الله الرحمن الرحیم به این استعین. خب بس ما در خواستگاه های نفی ولایت سیاسی در زمان غیبت بکنم، بعضی از اینها را خب جلسات قبلی بررسی کردیم. نه این یک کتاب دیگه. یکی از خواستگاه ها یک سلسله روایاتی است که ناهی از تشکیل حکومت، یعنی اینا استناد میکنم به یک سلسله از روایاتی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نهی میکنند و نفی میکنند. این روایات در کتب شیعه و عامه وارد شده است درباره حکومت و چگونگی برخورد مردم با دولت و حکومت در زمانهای مختلف، که ماحصل اینها این است که مشروعیت ندارد. حکومت و حاکمیت در عصر غیبت مشروعیتی ندارد. برخی از اندیشمندان اینها را جمع‌آوری کردند. مرحوم سید مصطفی خمینی در اون سه ساله‌ای که در مورد ولایت فقیه هست این روایات را جمع‌آوری کرده و سایر فقها. خب این روایات را اگر ما بررسی کنیم، اینها را به 6 دسته می‌توانیم تقسیم کنیم. روایاتی که مشروعیت حکومت و ولایت را در زمان غیبت نفی می‌کنند. یه دسته از روایات به صورت مطلق و عام که هر گونه قیام و برافراشتن پرچمی قبل از ظهور امام زمان علیه السلام نکوهش شده، هر کسی که حرکتی بکند، اقدامی بکند قبل از قیام امام زمان علیه السلام، این قیام ها را محکوم می کند و مذمت می کند. همون ایده‌ای که خب قبل از انقلاب انجمن حجتیه داشت که قیام و تشکیل حکومت قبل از قیام امام زمان علیه السلام این نارواست. حالا به عنوان نمونه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام: کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز و جل. امام صادق علیه السلام فرمان: هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته بشود صاحب آن طاغوت است که غیر خداوند را پرستش می کند. هر پرچمی به صورت عام و به صورت مطلق از برافراشتن پرچم چه کنایه از تشکیل حکومت. من جزوه را نه آوردم، من هست در جزوه هست. یا باز روایتی که مالک ابن عیون از امام باقر علیه السلام از کل رایت ترفع قبل رایت القائم فصاحبها طاغوت، هر پرچمی که قبل از پرچم قائم ما برافراشته شود صاحب آن طاغوت است. و قرآن هم فرموده فجتن بود طاغوت، یعنی این روایات میگه طاغوت است. آیه شریف هم فرماد که از طاغوت دوری کنید، یعنی این باطل است و نامشروع. بله اتفاقا مرحوم علامه مجلسی در مرآت الوقول گفته این روایت موثقه، نظر سندی مشکلی نیست. خب حالا توجیه خواهیم کرد منظور این روایات چیست. این یه دسته. دسته دوم روایاتی است که بله گزارش میدهد که اگر قیامی قبل از ظهور امام زمان علیه السلام بله به وقوع پیوندد این شکست خواهد خورد. از شکست اونها، از عدم موفقیت این قیام ها خبر می دهد. همین روایتی که حماد ابن عیسی نقل می کند که فرمود لا یخرج احد منا قبل خروج القائل، به خدا سوگن هیچ یک از ما قبل از قیام قائم خروج نمی کند الا مثله که مثل فرخ تار من وکره قبل ان یستوی جناها فا اخذه السبیان فا ابسو به. کسی قبل از قیام قائم خروج نمی کند مگر که مثل او مانند اون جوجه است که بر قبل از محکم شدن بالهایش از آشیانه پرواز کند و در نتیجه بچه ها او را می گیرند و با او بازی می کند. این هم یه دسته از روایاته که مضمون این روایات دعوت به سکوت و ممنوعیت قیام و برپایی حکومت در زمان غیبته، یا در بعضی از روایات هست که بلایی میرسد، آفتی میرسد، موجب غم و اندوه شیعیان ما میشود. این هم یه دسته از روایاته. دسته سوم روایاتی است که دعوت به صبر و انتظار میکند. وظیفه شیعیان در زمان غیبت انتظار فرج هست، ملازمت خانه، منتظر شدن که علائم ظهور آشکار بشود و هر وقت اراده خداوند بر ظهور امام علیه السلام تعلق یافت اون وقت مردم امام علیه السلام یاری کنند و در حرکت و نهضت او حضور داشته باشند. این روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده به سدیل، اسکتو یا اسکنو ما سکنت السماء من النداء و الارض من الخصف بالجیش فا اذا کان الامرها کذا ولم یکن خروج ما سکنت السماوات و الارض فما من قائم. تا آخر روایت که مضمون این روایت این است که بله ملازم خانه باشید تا آسمان ها و زمین آرام است شما هم آرام بگیرید و تا زمانی که زمین از درهم کشیدن لشکریان و آسمان از ندای آسمانی آرام است شما نیز کاری انجام ندهید، قیامی نکنید. یا اون روایتی که امام صادق علیه السلام به سدیل فرمودن که ملازم خانه ات باش تا مادامی که شب و روز آرام هستن آرام بگیر. هر وقت به تو خبر رسید سفیانی خروج کرده که از علائم ظهور است اون وقت حرکت کن. بله و اگر بتونی پای پیاده هم به سوی ما بیا، یعنی اون وقت وقت حرکت و قیام. دسته چهارم روایاتی است که هر قیامی را قبل از ظهور نفی می کند و داشتن نیت جهاد را کافی می داند. اگر نیت جهاد باشد این کافی است. یعنی به شیعیان امر شده که منتظر امام علیه السلام باشند، نباید جلوتر از امام حرکت کنند، مبارزه کنند و انسان در بند اراده و خواست خداوند است و تا اراده خدا به شکستن قدرتی تعلق پیدا نکند و مردم اگر حرکتی هم بکنن، قیامی هم بکنن، فایده و ثمره ای نخواهد داشت. بالاخره تا خدا اراده نکند اثری نخواهد داشت این قیام. ولی عبرت علی من اثارها حرک المحاضیر قلت جویل تو فداک و من محاضیر قال المستعجلون. همون دین آیت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام قیام می کنند، گرد و غباری را بله ایجاد می کنند، این زیانش و خسارتش و تبعاتش بر عهده کسی است که اینها را بر می انگیزد. و بگه من سوال کردم که این محاضیر چیست؟ امام فرمود که المستعجلون، اونایی که عجله می کنند. اونایی که عجله میکنن، هنوز کاری که وقتش نرسیده، قیامی که هنوز وقتش نرسیده، میخوان این قیام را شروع بکنن. یا این روایت فضل ابن سلیمان کاتب، این مضمونش اینه، میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، نامه ای از ابو مسلم خراسانی خدمت امام علیه السلام آوردن. امام به اون شخصی که نامه را آورده بود فرمود برای نامه تو جوابی نیست، یعنی من جوابش را نمیدم. بعد فرمودن که از پیش ما بیرون برو. میگه در این لحظه ما به صورت نجوا و مهربانه با هم سخن میگفتیم. حضرت فرمودن که ای فضل با یک دیگر چه میگویید؟ بعد در ادامه فرمودن که خدای عزوجل برای عجله بندگان کارها را جلو نخواهد انداخت. حالا اینکه مردم عجله میکنن، به واسطه عجله اراده خدا تغییر پیدا نمی کند که کارها را جلو بیاندازد. همانا از جا کندن کوه آسان تر از کنار زدن پادشاهی است که هنوز مدت آن به پایان نرسیده است. بچه هنوز اون مدتش به پایان نرسیده، کندن کوه از اون کندن تخت پادشاهی او آسان تر است. من گفتم از نشانه بین ما و شما چیست؟ یعنی برای قیام آیا نشانه علامتی هست؟ امام فرمودن که امر این چنین است تا سفیانی خروج کند. بنابراین وقتی که سفیانی خروج کرد، اون وقت به سوی ما حرکت کن، که سه بار امام علیه السلام این جمله را تکرار فرمودن. این خروج سفیانی هم معلوم شود که از نشانه های حتمی و قطعی ظهور امام زمان علیه السلام است. این هم یه دسته از روایات. سفیانی بخره مشخصاتش چه برای ما گفته نشده. فقط یه شخصی است که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام خروج میکند بر علیه امام علیه السلام، که زمینه را برای تشکیل حکومت جهانی امام زمان علیه السلام منتفی بشود. میخواد زمینه را نامانگیم که ظهور اون وقتی است که زمینه برای ظهور فراهم شده باشد. حالا گفتم اونا اعتباری ندارد، یه چیزهای زمینیست نمیشود و اینا اصل ظهوری که بعد جناب آقای کورانی نوشتن کتاب خوبی است. یه علامت های نشانه هایی را اونجا ذکر میکنم، ولی این علائم و نشانه ها به صورت قطعی نیست. مثلا دجال هست، سفیانی هست، اما دجال چه کسی از کجا هست؟ و بعد مثال های قبل مثلا شایع شد که سفیانی در لشکر مثلا سوریه دیده شده است، علائمش کاملا با اون منطبقه. یه چیزهای ظنی هست، قطعی نیست که انسان بر اساس اونها بتونه به اصطلاح یقین پیدا کنه.
برای دجال هم یه فیلمی در
آورده
که
بله، اینا عرض میکنم دیگه. ولی بعضی از علائم قطعی هست، علائم هم دو جور است، بعضی از علائم قطعی است، بعضی ها غیر قطعی است. خروج سفیانی این از اون قطعیات است. در خود این روایت هم امام علیه السلام فرمودن و این از نشانه های حتمی است، خروج سفیانی. حالا چرا سفیانی میگویم؟ چون از نسل ابو سفیان است، از اون قطعی را سفیانی میگویم. یا دسته پنجم روایاتی است که وظیفه شیعیان را در برخورد با قیام کنندگان در زمان غیبت مشخص و معین میکنه و اینکه نباید همراهی کنند. نباید همراهی کنند. این روایتی که از امام صادق علیه السلام هست چه فرمود؟ پنج نشانه قبل از قیام امام زمان علیه السلام وجود دارد. نه نشانه هست، سیحه، همون ندای آسمانی، سفیانی، فرو رفتن در زمین، موضوع فرو رفتن لشکر سفیانی در زمین است، در یه مکانی به نام بیدا در روایات ذکر شده است که لشکر سفیانی در اونجا فرو می رفت. بیدا.
الان از جغرافیای کجاست؟
نمی‌دونم.
شام در
بشه.
حالا اون منطقه است ولی دقیقاً کجا هست؟ بر منطقه شاماته. ولی دقیقاً کجا هست؟ کشته شدن نفس زکیه. نفس زکیه خب یه انسان با تقوا و متقی است که بر کشته می شود در زمان ظهور، یعنی قبل از ظهور. یمانی، خروج یمانی، شخصی است از یمن. عرض کردم که جعل تو فداد، اگر یکی از اهل بیت شما قبل از ظهور این نشانه ها خروج نمود، قبل از آن که این نشانه ها پیش بیاید، این علائم آشکار بشود، آیا ما میتونیم او را همراهی کنیم؟ امام علیه السلام فرمود نه، نمیتوانید همراهی کنیم. و دسته ششم روایاتی است که دلالت بر تقیه میکند و تقیه به عنوان احب و شیئن عند الله، محبوب ترین چیزی که نزد خدا هست. و اینکه التقیت دینی و دین آبایی، تقیه روش من هست و روش آبای من هست، پدران من، یعنی روش همه ائمه تقیه هست. وقتی که بله زمینه برای حرکت و تشکیل حکومت وجود ندارد، وظیفه امام علیه السلام قیام نیست بلکه تقیه است. این مجموعه روایاتی است که به اونها استدلال شده است بر عدم جواز تشکیل حکومت در زمان غیبت و عدم جواز همراهی مردم در رابطه با قیام ها و حکومت هایی که در زمان غیبت تشکیل می شود. و بر اساس همین اندیشه بود که بعضی از انجمن ها قبل از قیام بله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تشکیل شد و اصلا حرکت ایشون را یه حرکت ناروایی می دانستن که با این روایات کاملا ناسازگاری دارند. خب در مورد این روایات کتاب های زیادی نوشته شده است که چگونه ما این روایات را توجیه کنیم. خب اگر این روایات ظاهرش را عکس کنیم، دیگه هیچ حکومتی و حاکمیتی، حتی حاکمیت دینی هم مشروعیت نخواهد داشت. خب اون روایات دسته اول، روایات دسته اول الان ملاحظه کردید دیگه، هر حکومتی قبل از ظهور امام زمان علیه السلام تشکیل بشود، حکومت طاغوت است. و قرآن هم فرماد فجتنه بود طاغوت. در دلالت این روایات، حالا بعضی از اینا از نظر سندی درست است، بعضی از نظر سندی درست نیست. حالا بر فرض اینکه سندن هم درست باشد، از نظر دلالی روایات دلالتش ناتمام است. چرا؟ چون دعوت به مبارزه دو گونه است. یک، دعوت به خیشتن که غیر شرعی و محکوم به بطلان است. یه شخصی قیام کند، مردم را به سوی خودش دعوت کند. خب این از نظر اسلام این محکوم به بطلان است و غیر شرعی. دو، دعوت نه برای خود، برای شکستن باطل و به دست گرفتن اداره کشور، اداره امور و واگذاری حکومت به کسانی که حکومت از آن اونهاست. یعنی اونها اهلیت دارن، اونها شایستگی دارن. این چی الان در روایات ملاحظه کردید، فرمود پرچم هایی که برافراشته می شود اینها محکوم به بطلان هست و غیر قابل اطاعت هست، اینا و صاحبان اونها طاغوت هست. اون پرچم هایی که در مقابل امام زمان علیه السلام اینها برافراشته می شود، یعنی یه بله پرچم هایی و قیام هایی قبل از قیام امام زمان علیه السلام اینا برافراشته می شود به عنوان مهدویت. الان حرکت هایی که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام شما از همون زمان غیبت تا امروز مطالعه کنید، مصادیق زیادی را برای این پیدا می کنید. کسانی که ادعای مهدویت را داشتند به عنوانی که بر مهدی موعود اونها هستن، مردم را دعوت به چه کردن؟ دعوت به سوی خودشان. این روایات اینها را محکوم می کند و صاحبان اونها را به عنوان طاغوت معرفی می کند. ولی پرچم هایی که در مسیر و راه و جهت همون اهدافی که امام علیه السلام دارند، چنین پرچم هایی برافراشته بشود که این مورد انکار نیست. این برای رد اون قیام هایی است که قبل از قیام امام زمان علیه السلام به راه انداخته می شود، به عنوان این چنین قیام ها هم قیام امام زمان علیه السلام، پرچم هایی که عنوان پرچم مهدویت، اینها محکوم به بطلانه. و الا ما قیام هایی داریم که قبل از قیام امام زمان علیه السلام اتفاق افتاده، خود ائمه هم تایید کردن. خب اگر هر قیامی محکوم به بطلان باشد و ناروا باشد، دیگه جا نداشت که مثلا این قیام ها تایید بشود. مثلا قیام یمانی مورد تمجید امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، یا مثلا قیام زید ابن علی. بله، بر منظور قیام هایی که در راستای قیام امام زمان علیه السلام باشد که این نفی نشده. اگر هر قیامی باطل باشد، این قیام ها هم قبل از قیام امام زمان علیه السلام بوده، باید اینها هم به عنوان قیام باطل از طرف ائمه معرفی می شدند، در حالی که اینها کاملا تایید شده. ما اگر همه این روایات را در کنار هم قرار بدهیم، این روایات یکدیگر را تفسیر می کنند که منظور اون قیام هایی است به عنوان قیام امام زمان علیه السلام به راه انداخته می شود، در حالی که هنوز وقت ظهور فرا نرسیده است. مثلا روایاتی که گروه دوم، دسته دوم روایات که خبر می دهد از شکست قیام هایی که قبل از قیام امام زمان علیه السلام انجام می پذیرند، این لغو است، بیهوده است، خونها هدر می رود، شیعیان از بین می رود، غم و اندوه اونها بله افسوده می شود. حالا با قطع نظر از مشکل سندی که در بعضی از اینها هست، بله از نظر دلالتی این روایات هم بر نامشروع بودن حکومت و حاکمیت در زمان غیبت دلالت نمی کنند. چرا؟ چون امام علیه السلام خواهد تخطئه کند اون قیام هایی که هنوز زمینه برای شروع چنین قیام هایی و حرکت هایی پیش نیامده است. اون یه چیز معقول و اوکلایی است دیگه. اگر کسی بخواد یه حرکتی را شروع کند، تا اون زمین‌های لازم فراهم نشده باشد، تا اون تمهیدات لازم فراهم نشده باشد، گهریست که این قیام منجر به شکست خواهد شد و عقیم میماند، این حرکت عقیم میماند. اما این منافاتی ندارد حالا اگر برای یک قیامی زمینه فراهم شد، اونم شکست می‌خورد، اونم باطل است، اونم نامشروع است. اگر این روایات میگوید نامشروع هست، باطل است، شکست میخورد، یعنی قیامی که هنوز زمینه برای آن فراهم نشده. خود ائمه علیه السلام، آیا تمامی ائمه علیه السلام قیام میکردن؟ نه. امام حسین علیه السلام قیام کردن، اما امام صادق علیه السلام قیام نکردن، ائمه بعدی قیام نکردن، چون زمینه فراهم. حتی بعضی هم می آمدن اعتراض می کردن مثلا به امام صادق علیه السلام، چرا شما قیام، این همه یار و یاور، این همه پشتیبان شما داره، این همه لشکری که در اختیار شما هست، به ظاهر در اختیار امام علیه السلام بوده است دیگه. و الا امام فرمودن که همین گوسفندانی که این چوپان آورده اینا را به شما چند تا است؟ من شما دارم 17 تا. فرمود اگر من 17 تا یار و یاور داشتم چه سکوت نمی کردم، قیام می کردم. یعنی معلوم می شود که زمینه برای قیام فراهم نبوده. هر امامی که زمینه برای قیام و فراهم بوده است، خب امام علیه السلام قیام را شروع می کرد. ولی هر امامی که زمینه را مناسب نمی دید همون کاری که امام حسین علیه السلام انجام، امام حسین علیه السلام در زمان امام صادق علیه السلام بود، همون کاری که امام صادق علیه السلام انجام دادن او هم انجام میدادن. و برعکس اگر امام صادق علیه السلام در زمان امام حسین علیه السلام بودن، همون کار و همون وظیفه‌ای که امام حسین علیه السلام انجام دادن، ایشون هم همون را انجام میدادن. منظور این روایاتی که میگه شکست میخورد و نتیجه ای نخواهد داشت، یعنی قیامی که هنوز وقتش فرا نرسیده، زمینه فراهم نشده است، این منافاتی ندارد که اگر یه حرکتی، یه نهضتی، یه انقلابی زمینه برای آن فراهم شد، اون هم حتما محکوم به شکست خواهد بود. خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خب حرکت ایشون و قیام ایشون خب در اون زمان خاص انجام گرفت. چرا وقتی که ایشون را تبعید کردن مثلا 15 سال، 15 خرداد 42 بود دیگه، قیامش را چرا اون وقت شروع نکرد؟ چون هنوز زمینه فراهم نبود. یه چیز اوقلایی و بر معقوله که، ولی نباید از این ما نتیجه بگیریم که نه هیچ حاکمیتی و هیچ حکومتی بله به نتیجه نمیرسد اگر در زمان غیبت تشکیل شده باشد.
استاد اخلاقی طرفی در زمان سقوط
خواهد؟ بله؟
اخلاقی هم خواهد بودیم که طرف باشد در زمان سقوط
خواهد؟ بله.
اخلاقی بی طرفی باشد هستند؟
بله.
نه علیه امام قیام کنند، در ازش حمایت کنند، در ازش
حمایت کنند. در هر زمانی هست دیگه.
اون
بالاخره در هر قیامی افرادی هستند که حضور پیدا میکنند، بعضی ها هم بی تفاوت میمانند.
اون مجازات چیزی نداره
از ذریعه امام باید حتما اعتبار باید به اون قیام داخل بشه. بالاخره وظیفه را باید هست. وظیفه چیست؟ وظیفه گاهی بله جهاد هست.
اطاعت محسوس امام باید بکنه یا
نه؟ البته باید ببینید اهلین بستگی به اون زمانش داره. بعضی از مثلا در جهاد بگیم که جهاد واجب چیه؟ کفایی هست. واجب کفایی یعنی چه؟ یعنی برای همه واجبه، ولی یه عده متنابهی انجام بدن از بقیه ساقط میشود. یه زمانی است که همه باید حضور داشته باشد، اونچه عینی. اما گاهی نه، یه افراد متنابهی حضور داشته باشن، کار را اونها انجام میدن. خب اینجا از نظر فکری میگیم که واجب کفایی از بقیه ثابت میشه. یا اون روایاتی که دلالت میکرد به اینکه وظیفه شیعیان انتظار فرج در خانه نشستن، منتظر ماندن اینکه نشانه های ظهور آشکار بشود، و از اینها هم چنین برداشت میشد که شیعیان هیچ وظیفه ای ندارن. وظیفه اونا فقط سکوت است. هیچ وظیفه ای ندارن جز سکوت. بس روایتی که امام صادق علیه السلام در مورد سدیل داشتن، ما باید ظرف صدور این روایات را در نظر بگیریم. این روایت را، این جملات را امام صادق علیه السلام به چه کسی ایراد فرمودن؟ به سدیل. این سدیل، در مورد سدیل که امام صادق علیه السلام فرمودن که ملازم خانه باش و حرکت نکن، نه در مورد شخصیت ایشون می نویسن که سدیل بر پیچیده شده به هر رنگی است. گویا منظور امام این است که سدیل از نظر فکر و دقت فردی، از نظر فکر و دقت فرد احساسی است و برای یک روش محکم استوار و پابرجا نیست. یعنی این اهل این کار نیست. اون افرادی که امام علیه السلام به اونها می‌فرمودن که ملازم خانه باش، وظیفه تو فقط انتظار است، تو وظیفه ای نداری جز سکوت. خب در این فرد، در این مخاطب، این قابلیت را نمی‌دیدن که ایشون اگر بخوان کاری انجام بدهن، حرکتی را شروع بکنن، آیا به نتیجه میرسه؟ خب بعضی از افراد هست در همه انقلاب ها، در همه زمان ها افراد احساسی هستند، افرادی که از روی عقل و عقلانیت اینها حرکت کنند، نه احساسات بر اونها غلبه میکند و کاری که از روی احساسات باشد، خب نتیجهش معلومه که بله شکست خواهد. و رضای امام علیه السلام فرمودند که اگر من 17 نفر بر یار یاور داشتم من سکوت نمی کردم. و ایشون یه فرد احساسی بود، گفت بله نصف مسلمانان با تو هست، نمیدونم 100,000 نفر، 200,000 نفر، 300,000 نفر، حضرت خواندم همون 17 نفر من بله یاور داشتم سکوت نمی کردم. خب افراد احساسی هستن که همیشه میان زمینه را به گونه وارونه میخوان نشان بدهن که چند نهو امام علیه السلام نعوذ بالله سکوت شده برخلاف وظیفه بوده، کاسه داغتر از آش میشوند دیگه. برای امام معصوم علیه السلام آمده وظیفه تعیین میکند و تکلیف. بله، حالا سایر روایات هم به همین بله مضمونی که گفتیم که وارد شده است قابل توجیه است، یا زمینه برای قیام ها فراهم نبوده، یا نه افرادی که پیشنهاد قیام را میدادن افراد احساسی بودن، اینها قابلیت نداشتن چه خوب حرکتی را شروع کنن و امام علیه السلام در اونها این اهلیت را نمیدید. است تقیه، مسئله تقیه چه در بعضی از روایات وارد شده، خب تقیه برای حفظ دین است، هر جا به واسطه تقیه اصل دین به خطر بیفته اینجا چه تقیه جایز نیست. اصلا فلسفه تشریع تقیه در اسلام این است که دین حفظ بشود به واسطه یک سلسله حرکت های سطحی اصول دینی به خطر نیفتد. اما اونجایی که از خود تقیه بله نابودی دین و زوال دین پیش بیاید، هیچ وقت اون وقت جایز نخواهد بود. گاهی تقیه گاهی واجب است اما گاهی حرام است. این جمله از حضرت امام است که ایشون فرمان گاهی تقیه حرام است، اما وقتی که انسان دین خدا در خطر است نمیتواند تقیه کند، اما وقت هر چی پیش بیاید باید برود. تقیه در فروع است، در اصول نیست، مثلا در مسائل اعتقادی و اصول دین تقیه نیست، زیرا تقیه برای حفظ دین هست. جایی که دین در خطر است جای تقیه نیست و جای سکوت نیست. در مسائل فرعی گفتن خب یه بله موردی پیش بیاید که انسان احساس خطر میکند، خب اونجا تقیه بکند و تقیه مشروعیت دارد. اینم یکی از خواستگاه، شاید وقت باشه من چند تا سوال نوشتم اینها را، ما جلسه اول چند تا سوال گفتیم.